الزاماً فقر نیست، بلکه روان رنجوری است، بلکه مشکلات روحی روانی است، چون اینها دیگه به یه جایی رسیدن که پول دارن
بله.
اما همچنان دارن به مسیر خودشون ادامه میدن. حتی اگر فکر بکنیم که اسد داره هی پول در میاره برای اینکه بالاخره یه روز دخترش رو پیدا بکنه و همه پولها رو به دخترش برسونه، این توجیه خوبی برای ادامه این وضعیت نیست. انگار که بغضش از زندگی رو داره سر دیگران خالی میکنه.
آره، یه جا چیزم بهش میگه، اون مددکار اجتماعی بهش میگه، میگه تو که این همه پول در میاره چرا تو مسافرخونه زندگی میکنی؟
حتی بهش میگه که من وقتی که در واقع متقاعد میشه که دیگه از سقط اون بچه منصرف بشه، بهش میگه ولی یک شرط داره و شرطش اینه که همه پولهایی که تو صندوقش توی مسافرخونه هست به دست دخترش برسه. یعنی همه این کارها رو داره برای دخترش میکنه، اما این برای یک نفر، یعنی اون اقراض شخصی، اون اهداف شخصی که در میون هست، چقدر میتونه واقعا در حیطه شخص باقی بمونه؟ من یک کاری رو، یک هدف شخصی رو دارم و دارم نهایت تلاشم رو میکنم که به اون هدفم برسم. مثلا میخوام درس بخونم، مثلا میخوام برم مثلا میخوام برم سفر، هی میخوام پول جمع بکنم برم کار، سخت کار بکنم و برم سفر. این در حیطه من میمونه، یعنی بین من و خودم و
بله.
این چیزها میمونه. اما وقتی که وارد یه همچین جریانی میشم و میخوام به هدفم برسم، اما در این رسیدن به هدفم یک عالمه آسیب اجتماعی ایجاد میکنم و یک عالمه ضرر به دیگران میزنم، به نظر میرسه حتی اون هدف شخصی هم که خیلی برای اون فرد مهمه، اون هم خودش اصلا دوچار مشکله. یعنی هدفی که اگر درست باشه، به نظر میرسه که نباید این اندازه مسیر اشتباه رو بابتش آدم طی بکنه.
درست.
برگردم به نکته‌ای که شما فرمودید که
خب بزنین یه بخشی از صدای فیلم رو بشنویم، برگردیم و این نکته رو شما بهش اشاره بفرمایید.
آدماش ریختن اینجا، کلی داد و بیداد کردم، خیلی ترسیده بودم.
چی میگفتم؟
گفتم تا صبح باید پولشونو بدم.
مزده جان بی بشین، بده من. خوبی؟ چقدر دیگه مونده؟
چهار ماه.
پس آروم باش، بالاخره میاد.
شما چرا انقدر به من کمک میکنی؟
چون این بچه برام مهمه.
شاید هم اینا راست میگن. شما خودت بچه داری؟
نه، بچه دار نمیشم.
چرا؟
همسن تو بودم، سخت کردم نخواسته. بعد از اون هر کاری کردیم نشد، دکتر رو گفتم به خاطر همون سخت بوده.
آخه شوهرت چی نمیگه؟
همون موقع گذاشت رفت.
وای ببخشید، نمیخواستم ناراحت
کنم. ناراحت نشدم، مال خیلی وقت میشه. ببین من با حسد اومدم، الان پشت دره، نگران نباش، دیگه باهات کاری نداره. به من اطمینان کن، دیگه باهات کاری نداره. باشه، آروم باش.
دوستان گرامی، شما برنامه تصویر خیال رو میشنوید از رادیو سلامت. در این برنامه درباره فیلم صحنه‌زنی صحبت میکنیم، ساخته علیرضا صمدی، و نکته‌ای که خانم خانی خواست بهش اشاره کنه.
شما تو از صحبتاتون به نقش هنرمند و تاثیرگذاریش بر جامعه اشاره کردید. به نظر میرسه هیچ کدام از آمارها و ارقام یا پژوهش‌های علمی و آکادمیکی که درباره این مسئله انجام شده نمیتونه قابل اتکا باشه، چون حتی پژوهش‌های علمی هم به نظر میرسه که با یک سری اهداف در وهله اول شخصی و بعد اجتماعی و هدف‌های بزرگتر انجام میگیرن. پس این که چقدر تأثیر میگذاره باید به طور ملموس در جامعه دیده بشه. مثل همون نکته‌ای که شما اشاره کردید که دایره مینا باعث شد که سازمان انتقال خون به وجود بیاد، یعنی ما داریم تأثیر بله. اون فیلم رو در جامعه می‌بینیم. اما برگردیم همین رو در باره همین فیلم‌های خیلی عظیم، فیلم‌های اجتماعی تلخی که مرتب داره آسیب‌های اجتماعی رو مطرح می‌کنه، داره فقر رو مطرح می‌کنه، فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، همه با هم. چقدر اثرات ناشی از ساخت این فیلم ها رو در جامعه دیدیم؟ یعنی چقدر مسئولان این حرکت رو یا این تلنگر رو دریافت کردن و قدمی برای برطرف کردن بخشی از این مشکلات برداشتن؟ اینو نمیدونیم
بس.
اما شاید برداشتن، ولی شاید هنوز به ما نرسیده، یعنی ما هنوز
اون اثراتشو نمیبینیم.
ما ندیدیم. بس. ما الان در این گفتگو حداقل میتونیم بگیم که برای ما ملموس نیست که بتونیم مصداق براش ذکر بکنیم. اما آیا هنرمند باید از گفتن منصرف بشه؟ به نظر من میرسه که هنرمند وظیفه خودش رو انجام بده. بالاخره یک روزی مجموعه همه چنین فیلم هایی میتونن منجر به تأثیر گذاری در سطح جامعه بشن. یعنی اگر حتی بگیم که یک سیاست گذاری، یک مسئولی بخواد مشکلی رو برطرف بکنه، چون مشکل در طول زمان، در طول دهه ها به وجود آمده، قطعا برطرف کردنش بسیار نیازمند زمانه، بسیار نیازمند برنامه ریزی های دقیقه، نیازمند سرمایه گذاری های مادی و معنوی دقیق و عمیقه تا بتونیم نتیجهش رو ببینیم. اما به هر حال به نظر من میرسه که اگر هنرمندان، شاید خیلی وقتا ما فکر میکنیم که نیت شخصی هنرمند کافیه برای اینکه یک فیلم رو بسازه، اما اگر برای ساخت اثرش، یعنی که بگه خب حالا من یه فیلمی رو الان مد شده فقر بسازیم، حالا منم برم فقر بسازم، از این قالب بسته بیاد بیرون و واقعا به عنوان یک وظیفه اجتماعی برای خودش ساخت این فیلم رو قلمداد بکنه و در راستای این وظیفه اجتماعی بخواد عمل بکنه، به نظر میرسه بالاخره در جمع شدن اینها میتونه تأثیر گذاری رو داشته باشه.
ما شاهد ساخت این فیلم ها به صورت سفارشی بودیم یه دوره‌ای که حالا به شکل فیلم سینمایی، به شکل فیلم تلویزیونی، نهادهایی که مربوط به این مسائل اجتماعی، بزه‌های اجتماعی هستند، مثل سازمان بهزیستی و دیگر جاها، سفارش دادن و فیلم‌های ساخته شده. یه موقعی فیلمسازانی هستند که مؤلفن و میان تمرکز میکنن روی یک موضوعی، مثلا درباره نوجوانان بزهکار سلسله فیلم‌هایی رو کار میکنن. اونجا شما میتونی حالا بیای پیگیری بگی که این آدم این کارو کرد. شاید مثلا ابوالفضل جلیلی یکی از این نمونه ها باشه که در تقریبا دهه 60 به این ور این کار رو انجام داد. من میخوام بگم که دو نوع نگاه میشه. اگر اونجایی که سفارش ما نه به جایی نمیرسیم، نتیجه ای نخواهیم گرفت، بیشتر حتی از اون طرح مسئله هم شاید اصلا خیلی مطرح نشه، اما جایی که یک فیلمساز به صورت مستقل میاد و میخواد این مسئله رو مطرح بکنه، اونجا جای تأمل داره که ما بیایم بررسی بکنیم ببینیم که مثلا آقای دکتر کریمی عزیز وقتی که میاد فیلم میسازه، اون خودش چون پزشکه دغدغه هایی رو در حوزه مثلا سلامت مردم، سلامت اجتماعی و روانی به ویژه داره و میاد انگشت میذاره روی موضوعاتی، هرچند ممکنه خیلی نتونه با مخاطب ارتباط بگیره، اما من معتقدم که این فیلم ها در طولانی مدت میتونن تاثیرگذار باشن. من با این حرف موافقم که تجمیع همه اینها، تکرار کردن مدام اینها و تولید محتواهای مختلف به زبان امروزی میتونه در جایی تاثیرگذار باشه. اما یکم درباره شخصیت های این فیلم بخوایم صحبت بکنیم، که به نظر میرسه که معمولا کارگردانان، فیلمنامه نویس دوست داره شخصیتی که اینجا میذاره شکل یه قربانی حوادث پیشینی باشه که حالا ما ممکنه تو فیلم نبینیم و این برای جلب ترحم تماشاگر خیلی مفیده. مثلا این شخصیتی مثل لیندا کیانی تو این فیلم، اسمش الان یادم رفت توی فیلم چی بود؟
شیرین.
این قربانی یه شرایط پیشینیه که ما توی فیلم نمیبینیم، حالا در یک موقعیتی قرار گرفته که پول دست و بالش هست و میتونه عقده ها و نداشته های پیشین خودش رو برطرف بکنه، اما این آدم همچنان قربانیه و توی همین جریان هم قربانی تر میشه و حتی ممکنه جونش رو هم از دست بده. این نگاهیه که متاسفانه خیلی از کارگردان دارن و این نه که نباشه ها هست، ولی تمرکز مثلا یادم مثلا در فیلم فارسی ها خیلی از این ماجرا داشتیم. یکی از تهیه کنندگان اون موقع میگفت که فیلمساز تو دهه 40 و 50 نمیتونه بیاد درباره اقشار اجتماعی فیلم بسازه، نمیتونه بیاد درباره کارمند و کارگر و این، میگه اینا قشرهای اجتماعی هستن و صاحب دارن، یه بخشی بالاخره میاد از اینها میخواد حمایت بکنه یا حتی ممکنه شکایت بکنه. برای همین فیلمسازی سوق پیدا میکنه به دو قشری که صاحب ندارن، اصلا پایگاه اجتماعی ندارن، اصلا قشر اجتماعی محسوب نمیشن، لومپنها و اصطلاحاً کلا مخملی ها که هستن. به همین دلیل خود اونها چون قربانیان برای مخاطب ترحم رو جلب میکنه و این باعث میشه که فیلم فروش کنه. میدونی اینها یه سری حالا ابزاری هن که استفاده، البته آقای صمدی قطعا این کار رو نکرد، من نمیخوام بگم که
چرا تو یک بخشای تو یک کادرهای این کار رو کرده،
نمیخوام بگم که با عمد این کار رو کرده باشه،
نه با عمد این کار رو کرده، چون وقتی زاویه دوربینش رو جوری میکاره که من اسد رو سرش رو در آسمان میبینم از پایین گرفته،
اونجا که لب اون استخره وایسته،
اون استخره چند جایی این کادر رو داره و اصلا داره استورش میکنه، یعنی اینقدر بزرگش داره میکنه که این چقدر قربانیه، قربانی رفاقته، چون اولین ضرر رو دوستش بهش داده، اونجایی که دقیقا میفهمه که چه اتفاقی داره سبزواری سرش میاره، اتفاقا خیلی قهرمان میشه. حالا قهرمان چی میشه من نمیتونم درک بکنم، نه اینکه نفهمم، نمیتونم درک بکنم. و بعد وقتی که به اون شکل کتک میخوره، وقتی به اون شکل یعنی اون صحنه آخری که صحنه زنی براش درست میکنن، گریم بسیار بد و رقت انگیزی داره که فکر میکنه این آدمی که در طول فیلم اینقدر مقتدر با قد بلند سر افراشته بسیار سرد بسیار بیروح بدون کلامی با کمترین کلامی با دیگران داره مسیر داستان رو پیش میبره، آنچنان کتک خورده، آنچنان سر و صورت زخمی داره که چشمش رو نمیتونه باز بکنه و بعد به شکل خیلی ترحم برانگیزی کشته میشه. اتفاقا این کارو کرده، این چیزی بود که در طول فیلم من احساس کردم که داره از این آدم قهرمان میسازه، ولی آیا این قهرمان که حالا قربانی یه سری اتفاقات پیشین بوده و بعد دوباره قربانی اتفاقات پسین میشود، درسته که ما این رو در این جایگاه و با این کادرها نمایشش بدیم و
خب در چشم اون دختر شاید این قهرمانی رو میخواد نشون بده،
چشم دختر نبود، چشم دوربین بود و این چشم دوربین یعنی چشم مخاطب و من دارم اون رو از اون زاویه و با اون کادر در آسمان میبینم که خیلی مقتدره. به هر حال به نظر میرسه که
حتی خب فیزیک بهرام افشاری هم ایجاب میکنه برای کارگردان به لحاظ زیبایی شناسی که این تصویر رو بده دیگه.
خب دیگه حالا چرا باید اینقدر اسطورش بکنه کسی که تمام زندگیش داره با خلاف در واقع داره پیوند میخوره و پیوند خورده.
خب یه چیزی هم هست خانم خانی، در سینمای جهان مثلا در سینمای تارانتینو که خیلی سینمای خشنیه و در این حال که معمولا میره توی این قشرهای زیرزمینی که خلافکارن، قهرمانهایی رو اونجا میسازه برای سینما، ولی نگاهی که تارانتینو داره یه نگاه به نظر من استعلاییه که خیلی جا حتی معتقده که از دل همه این گند و کثافت ها هم تو میتونی خودت رو بیرون بکشی، یعنی اون نگاه نهایی رو داره، اما اینجا فیلمساز به این نمیرسه. آره اینجا نمیرسه،
یه جایی میرسه ها، جایی که مددکار هی بالاخره به بهانه این که نیاز به بادیگارد داره، یعنی شخص محافظ، احتیاج به یک شخص محافظ داره و باهاش همراه میشه و تلاش میکنه تو زمانی که با اسد داره سپری میکنه بالاخره تلنگرهاش رو بهش بزنه و بالاخره متقاعدش میکنه که از سقط بچه اون زن بگذره، نشون میده که آها این داره از اون منجلابی که درش گیر افتاده داره میاد بیرون، اون واژه استعلایی که شما به کار بردید. اما وقتی برای جبران در واقع کارهایی که سبزواری کرده و اینکه شیرین رو کشته و اینکه زن و بچهش رو پرداده و رفته کشور دیگه میره سراغش، یعنی که این هنوز تو همون مسیره، استعلایی نداره، یک
همون میگم دیگه، اینجا فیلمساز به این نقطه نمیرسه.
یه مسیر اوج رو میره ولی این اوج دو مرتبه فرود داره و نقطه امید رو در من مخاطب ایجاد نمیکنه که بالاخره یه کسی ممکنه این وسط در واقع در مسیر زندگی یک فردی که اینقدر دچار آسیب‌های اجتماعی هست یک مددکاری پیدا بشه و بتونه به این کمک بکنه و مسیر درست رو از اون به بعد بتونه طی بکنه. نه اگر قرار باشه طی بکنه.
حالا با اون بخشش ببین، من یکی از مشکلاتی که با سینمای اجتماعی ایران دارم همینه که تکلیفش با خودش روشن نیست که من قراره در این فیلم رهایی این آدم ها رو ببینم، در این فیلم قراره مثلا پیوند این مسئله با یک موضوعی رو ببینم که با نجات انسان، با رستگاری انسان میتونه ارتباط پیدا بکنه. ما در سینمای جهان چون نمونه هایی داریم که از دل همه اون خشونت ها شما به یه رهایی میرسی، شاید نمونه خیلی آشکار و فوق‌العاده و زیبای این نگاه در فیلم مایکل دورابونت رستگاری از شاوشنگ یا رهایی در رستگاری در شاوشنگ، که اون آدم همه اون زجرها رو میکشه از کثیف‌ترین مسیر ممکن که لوله فاضلابه، میاد میفته توی دریاچه‌ای که بارون میاد بهش میخوره و این احساس آزادی و رهایی رو درک میکنه. ما هر کسی که اون فیلم رو میبینه کاملا میفهمه که آزادی یعنی چی. ما مشکل هم با سینمای ایران و بخش سینمای اجتماعیش دقیقا همین جاست که من همیشه میگم من سالهاست اصلا طرفدار سینمای اجتماعی دیگه نیستم، در صورتی که یک دوره‌ای به نظر من بخش بسیار مهمی بود در سینمای ایران. اما این که هی بخوایم این موضوع رو بدون هدف و صرفا به خاطر این که بیایم یه فیلمی بسازیم مثلا از کف جامعه، از کوچه پس کوچه های نمیدونم جنوب شهر، نمیدونم همه اینها، ولی در نهایت وقتی نتونیم اون مسئله رو بیان کنیم، مثلا محمد کارت در شنای پروانه اگر میره سراغ اون قشره حالا لات و لوت ها و نمیدونم لومپنایی که هستن، ولی در نهایت داره به یه نکته اساسی اجتماع میکنه که ضربه رو دارید از خودتون میخورید، در دل خودتون دارید دچار این مشکل میشین.
البته اینم همین رو میگه که بین خودشون است، ولی من به عنوان شاید معلم بهتر باشه
یه بخش پایانی
تری رو بگم. بله پایانیمون رو حرف معلمانه بزنم. ممکنه خیلی از فیلمسازان ما فیلم ساختن رو خوب بلد باشن، یعنی بدونن با دوربین چجوری باید کار بکنن، چجوری تدوین بکنن و فیلمسازی رو خوب بلد باشن، اما یک چیزی که حلقه گم شده در این میان هست مطالعه است. مطالعه و پژوهش. ممکنه دنبال یک سوژه‌ای برن و این سوژه رو بخوام برای اینکه خورده داستان‌هایی رو پیدا بکنن، برای که بتونن حلقه وصلی رو در داستانشون پیدا بکنن، پژوهشی رو درباره اون موضوع انجام بدن. اما این پژوهش فقط مختص اون موضوعه، در حالی که یک هنرمند باید سطح مطالعه‌اش رو اینقدر گسترده و اینقدر عمیق بکنه که بتونه در مسیر ساخت یک سوژه‌ای که حالا یک پژوهشی داشته بتونه از اون مطالعاتش بهره ببره. یعنی بدونه اگر که داره یک قهرمان این چنینی رو معرفی میکنه، میسازه و به من مخاطب نشون میده، به من راه نجات بده، به من مسیر رهایی رو نشون بده، برای اینکه بتونه اون نقطه آخر بر من اثر بذاره. گرچه که من مخالف این هستم که تمام مثلا 120 دقیقه 90 دقیقه فیلم در مسیر رو به افول و سختی و گیر و گرفت و مشکلات روحی و روانی و همه این چیزا باشه و حالا نهایتاً پلان آخر یک نوری رو بخواد به من نشون، مخالف این هستم، ولی بالاخره اگر این مطالعه برای اون فیلم ساز جوان تازه کار اونقدر مهم باشه و اونقدر عمیق و گسترده بهش فکر بکنه، به نظر میرسه میتونه توشه خیلی خوبی رو برای خودش فراهم بکنه که در آثار بعدیش میتونه خودش رو نشون بده و اثرش رو بگذاره.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم دکتر مینو خانی و همینطور شما شنوندگان گرامی که در این برنامه تصویر خیال همراه ما بودید. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
چه رازهای مگو که لحظه رفتن سر زبانم بود، چه ابرهای قریب که مثل خاطره در آسمانم بود. این تنهایی حق من است، تاوان عاشق شدن است. میدانم این قصه پایانش روشن بود، این آتش از آغاز با من بود.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت،
پیش آی به سوی تندرستی، تا روز شود کنون به دارم. ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور را مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو.
سال 1401 گرامی باد.
مستان سلامت میکنم، امیر قوغا را بگو، آن شور و سودا را بگو، آن سر خضرا را بگو، آن سر خضرا را بگو، مستان سلامت می کند، مستان سلامت می کند، مستان سلامت می کند. آرزوی آرزو، این پرده را بردار از او، من کس نمیدانم جز او، مستان سلامت میکنم، مستان سلامت میکنم، مستان سلامت میکنم.
گروه سلامت اجتماعی زیست گو. مسابقه زیست گو رادیو سلامت.
با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام.